hermano. Ramón. Hermano, inshallah. Inshallah. انشاءالله بفرمید بفرمید الحمدلله الحمدلله البته خدا شما را حفظ کنید البته البته خدا حفظتون کنه معید باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أوصيكم عباد الله بتقوى الله أيقظوا بها نومكم واقتووا بها يومكم وأشعروها قلوبكم برادران و خواهران خودم و شما را به رعایت تقوای واقعی الهی دعوت می کنم تقوایی که اگر واقعیت داشته باشد و حق تقوا باشد در همه زندگی انسان اثر می گذارد در خواب انسان در کارهای انسان و در قلب انسان اثر میگذارد انسانی که با تقوا باشد خود اون تقوا اجازه نمیدهد که شبها رو چیزش رو برای خدا قرار ندهد و به عبادت بر نخیزد تقوا سبب میشد که آدم از خوف خدا از خواب بیدار میشد و در اواخر شب با خدا مناجات می کند تقوایی که اگر بر روح انسان حاکم شد کارهای انسان را در طول روز کنترل می کند خرید و فروش و اخلاقش در زندگی و همه و همه رو تحت تأثیر قرار می دهد برادران و خواهران تقوا را در قلب خودتون ثابت کنید و اشعروها قلوبکم در خطبه گذشته به یکی از افکار و اندیشه های مهم امام اشاره کردیم و اون این بود که امام می فرمودند برای مردمی مثل ایران که در این شرایط خاص باشند ساده زیستن و عادت کردن به ساده زندگی کردن از امور بسیار مهمه و آلوده شدن به تجملات و تشریفات زندگی آفتی است برای نظام و برای انقلاب و برای مردم و برای سلامت مردم و در این رابطه هم سخنانی رو عرض کردم و به برخی از آثار سو و تبعات تجملگرایی که متاسفانه در جامعه ما کاملا رسوخ کرده و روز به روز هم در تزایده بعضی از آثار سو رو اشاره کردم و واقعا اینجوریست که ما اگر این رویه رو ادامه بدیم نمیتوانیم یه امت مبارزی باشیم در برابر استکبار جهانی و نه دولتمون قدرت پیدا میکند که مشکلات اقتصادی رو حل کنه. با این تجمل‌گرایی معلوم نیست ما به کجا میرویم. در این رابطه در خطبه سابق صحبت کردم، امروز به نکته دیگری میخوام اشاره کنم و اون که امام که اینقدر تأکید میکردن در این قسمت و به مقدار از سخنان اون اشاره کردم، خودش هم در زندگیش همین برنامه رو داشت. یعنی چنون نبود که مردم را دعوت کند به ساده زیستن ولی خودش زندگی تشریفاتی داشته باشه، چنون نبود که مردم را نهی کند از تجمل گرایی ولی خودش زندگیش تجملی و اشرافی باشد. خودش هم در زندگیش همین گونه بود. من اشاره میکنم به زندگی امام. البته منظورم ثناگویی از امام نیست که بخوام ثناگویی کنم تعریف بکنم، منظورم این است که زندگی امام برای همه ما میتواند بهترین الگو باشد. یه شخصیتی که از لحاظ سیاسی در این عظمت، از لحاظ علمی و تقوایی در اون عظمت و از طرف دیگر آدم میبیند که این زندگی ساده دارد، این زندگی او هم برای مراجع تقلید ما مفیده، هم برای طلاب ما مفیده، هم برای مسئولین ما مفیده و هم برای عموم مردم. واقعا سرمشق مقام معظم رهبری هم که فرمودند که باید این سال و سال امام بدونیم و سعی کنیم که از کارهای امام الگو بگیریم. امیدوارم که این سال نگذرد همینجور به تعریف و تمجیدهای ظاهری، واقعا آخر سال ببینیم که یه مقداری این سال تأثیر گذاشته در زندگی ماها و ما مقداری از اون اندیشه های امام رو عمل کردیم، نه گفتیم و گفتیم و گفتیم، عمل کردیم در مرحله عمل. امیدوارم که این چنین باشد. البته زندگی امام را شما معمولا اکثر شما خیلیاتون زندگی امام را دیدید و زندگی طولانی هم بوده قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و این حرفا و معروف به ساده زیستن بوده امام. من یه مقدار از زندگی اون جناب را نقل میکنم. من از اون وقتی که در قم آمدم، اوائلی که در قم آمدم، امام سالها در خانه اجارهی متوسط زندگی میکرد، خانه ملکی نداشت، تا اینکه بعد از چندی یه ملکی رو که از رسیده ارث از پدرش بهش رسیده بود فروختن و یه منزلی رو که همین منزلی رو در یخچال قاضی از پول اون تهیه کردن. این منزل در اون زمان منزل متوسطی بود، البته نسبت به اون زمان، چون اون وقت زندگی ها همه متوسط و ساده بود. زندگی این خانه هم اینجوری بود در اون زمان برای امام. البته الان که حساب بکنیم یه خانه کلنگیه، ولی اون وقت یه زندگی معمولی بود. وسائل داخل خانه امام، من عرض میکنم این از اون سالای ابتداییه که من خدمتشون بودم و رفت آمد میکردم. فرش‌های منزل امام قالی‌های ارزان قیمت بود. یک فرش گرون قیمت تو منزلیشون من ندیدم. گلین بود، قالی ارزان قیمت بود و این قالی ها و این گلین ها از اون زمان بود تو منزلیشون تا اون وقتی که ایشون رو تبعیدش کردن به نجف هنوز همونها بود. اینقدر این قالی ها کار کرده بود که رخنما شده بود و امام در این حال با همونها زندگی میکرد. از جهت خب این اوائل پیروزی انقلاب بود که یه خانه ای رو، یعنی ببخشید پیروزی مبارزات، زمان مبارزات بود، اوائل بود. خب منزل امام تو کوچه پس کوچه بود، یه کسی یه منزل نسبتا خوبی رو اهدا کردن به ایشون از بابت سهم امام و سهم سادات، برای اینکه بیا در اون منزل سکونت کند، مردم راحت بشن. ولی امام فرمودن نه، همینجا که ما هستیم خوبه و نیازی به اون نداریم، اون منزل رو نرفت بنشینه درش. تا اینکه بعدم که تبعیدش کردن، اون منزل مدتی در اختیار یکی از علمای بزرگ بود و بعد از اون هم امام از نجف نوشتن که این منزل رو بفروشید و پولش رو صرف شهریه طلاب بکنید. این زندگی اجمالی قوم. از منزل که می آمد برادست پیاده می آمد. من ندیدم که یه وقتی دروشکه سوار شه در اون زمان، یا تاکسی، پیاده می آمد. یه وقتی هم که یه جایی می خواست بره سوار دروشکه می شد اون زمان، و دروشکه خب به قیمت کمی هم داشت نسبت به تاکسی وقتی که تاکسی در آمده بود. بعد که امام از قم منتقل شد به نجف و تبعید شد به نجف، من دیگه البته نجف خدمت ایشون نرسیده بودن و از زندگی اونجاشون خبر ندارم، اما وابستگان نزدیک ایشون، دفترهای علاقمندان ایشون، یک چیزای بسیار جالبی تعریف میکنن از زندگی امام که واقعا اعجاب آوره. خب در اون وقت امام یه مرجع تقلید بزرگ بود، اما مثلا تعریف میکنن که منزلش یه منزل کوچکی بوده، بیرونی ایشون یه بیرونی کوچکی بوده، فرش منزلش فرشهای ساده خیلی ارزان قیمت و به تعبیر یکی از آقایون میگفت از این گلیمای افغانی بود و زیلو. یکی از علاقمندان ایشون نقل میکند میگه که من یه روزی به امام عرض کردم اجازه بدید که این فرشی بخریم برای بیرونی منزل شما، شخصیت ها میرن میان، آبرو باید محفوظ باشه، اجازه بدید یک فرشی تهیه کنیم. ایشون فرمود نه، همین که هست خوبه. عرض کردم که نه آقا، آخر رفت و آمد میشه. فرمود که من که صدر اعظم نیستم که شما انتظار دارید، یعنی خانه من خانه صدر اعظم نیست که. اون میگه من عرض کردم که آقا بالاتر از صدر اعظم، خانه مرجع تقلید نایب امام زمانه، خانه امام زمانه. فرمود تو از کجا میدونی که فرش امام زمان چیه؟ مگه فرش امام زمان فرشهای مجلله که از من انتظار داری؟ بعضی از نزدیکان ایشون نقل میکردن که حتی ایشون چند تا لامپ از این لامپای حباب که میزنن برای که بارون میاد چیز نکنه، که یه جنبه تشریفاتی داره، رفته بودن خریده بود در منزل. امام فرموده بود که نه، اینا رو به پس بدید. از خورد و خوراک و فرش و زندگی و اینا داستانهای خیلی اعجاب آوری رو دوستان و نزدیکان امام نقل میکنن. خانه ملکی هم در نجف نداشت، فرزندش هم در نجف مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی، اونم منزل ملکی در نجف نداشت. چیزایی از کدم نقل میکنم که آدم سخت میتونه باور کنه که اینجور. خوب امام اینجور نبود که دسترسی نداشته باشه به این چیزها، اون وقت یه مرجع تقلید بزرگ بود، قدرت داشته این کار رو کنه. غیر این که سهممان در اختیارش بود، نظر و نظورات و پولهای غیر سهممان هم در اختیارش قرار میدادن، اما در این حال حاضر نبود، میفهمون که همینجور. در همونجا هم همین زندگی ساده رو داشت و از تجملات جدا اجتناب میکرد. البته یه من عرض کنم، نمیخوام عرض کنم زندگی امام یه زندگی زاهدانه بود، زندگی تشریفاتی نبود، تجملاتی نبود، یه زندگی متوسط میتونم عرض کنم بود. بین از نجف هم که اومد در تهران باز همین جور بود. بعد از پیروز انقلاب آمدن، حالا اینم داستانی دارد که میخواستن برایشون منزلهای مختلف پیدا کنن، تا عاقبت منزلی رو پیدا کردن که یه منزل بیرونی یکی اندرونی که نسبتا هم کوچک بود. بعضی میگفت من دقیقا نمیدونم چقدر بود، اما به هر حال میگفتن منزلهای کوچکی بود، اجاره‌ای بود، اجاره کردن، در صورتی که اون زمان اموال مصادره‌ای خیلی فراوان بود و خیلی استفاده کردن از اینها. امام هم میتونست توی یکی از اون خانه های مصادره‌ای برد سکونت کند. به علاوه خب شخصیت امام در اون زمان بود که گمان نکنم شخصیتی مثل ایشون در بین علما تا حال وجود داشته باشه، چه اینقدر دسترسی داشتن به امکانات، هم امکانات دولتی و هم سهم امام و با اون اختیارات. و علاوه بر این که ایشون معمولا نظر و نظورات خیلی داشتن، خیلی ها برایشون نظم میکردن، هدیه میوردن و به جوری که بعضی از نزدیکان ایشون نقل میکردن، زندگی ایشون با این نظر و نظورات اداره میشد و سهم امام اصلا مصرف نمیکردن. وقتی هم که در قم بودند باز من شنیدم که سهم امام مصرف نمیکردند، با همون درآمد ملکی چیزشون یا حداقل استفاده میکردن نسبت به فرزندانش هم همینجور. حسینی جماران را خیلی از شما دیده اید. این حسینی جماران را که ساختن که به اصطلاح بیرونی امام بود، جای سخنرانی امام بود، این حسینی را دیده اید که حتی سفیدش نکردن. میخواستن در اون زمان حسینیه رو سفید کنن و کاشی کنن، نه از پول امام، نه از وجوهات، بلکه از مردم خیر میخواستن این کار رو بکنن. امام فرمود نه، همینجور خوبه باشه. و تا امام هم زنده بود همین تعمیر نشد، گچکاری و سفیدکاری نشد. در خود داخل زندگیش هم که حالا بیرونیشون که ما گاهی خدمتشون میرسیدیم، چقدر ساده و چه وضعیت سادهی داشتن دوچه، با اینکه شخصیت های بزرگ میخواستن اونجا بیان، وزرا و نمایندگان و سفرای خارجی و همه میامدن، اما این زندگی رو به همین حالت ترجیح میداد. ولذا وقتی میگفت ساده زیستن را عادت کنید، مردم میدیدن خودشم عمل میکنه، حرف نمیزد بلکه عمل میکرد و پشت سرش حرف میزد. و این از امتیازات امام بود. این که ما میبینیم در اوائل پیروزی انقلاب مردم ما چقدر ساده زندگی میکردن و آلوده به تجملات نشده بودند، به واسطه همون رفتار خود امام بود. غیر تأکیدات امام، خود رفتار او عملا این کارو میکرد. این هم در تهرانش با این همه قدرت، با این همه امکانات، نه خانه برای خودش تهیه کرد، نه خانه به فرزندانش، و همینطور بود تا اون وقتی هم که میخواست از دنیا بره، وصیت کرد، اموالی رو در اختیار داشت، پولایی رو از بابت وجوهات و سهم امام در اختیارش بود، املاکی هم به عنوان سهم امام داده بودن در اختیارش بود، اما وصیت کرد اون چه من پول دارم در فلان بانک، فلان بانک، فلان بانک، همه اینا سهم امامه، در مصرف حوزه علمیه برسد، و اون املاک فلان و فلان هم که دارم اینها را هم از سهم امام است به حوزه علمیه قم داده بشود و مدیریت حوزه، و همین کار رو کردن. بعد از ایشون این اموال را همه رو در اختیار شورای مدیریت قرار دادن و تا چندین سال شهریه طلاب را از این راه می دادن. امام تظاهر نمی کرد، امام گفتارش مطابق واقع و عقیده بود، و متاسفانه این مسئله تجملگرایی بعد از ایشون مثل یک آفتی در جامعه ما رسوخ کرد، مانند یک مرض مصری دامنگیر جامعه ما شده، و کثیری از این مشکلاتی که ما الان داریم در اثر همین آلوده شدن به تجملگرایی است. نمیدونم باید چی کار کرد. بعضی نوشته بودن به من که شما این مطلبی رو که می نویسید، خب این توضیح واضحاته، خب راه علاج رو باید فکر. من قبول دارم این توضیح واضحاته، همه می دونیم که آلوده شده ایم و این گرفتاریامون از اوناست. خب باید چه کرد؟ من نمی دونم. اونی که از بنده میاد ایست که حرفشو بزنم و سیره امام را بیان کنم. آیا میشد در امسالی که سال امامه، ما آخر سال ببینیم مراجع تقلیدمون، فضلای حوزمون، اساتید حوزه، مردم دانشگاهی، مسئولین کشور یه تأثیری گذاشته در زندگیشون این سال امام؟ آیا میشد اینجور بشه؟ کاش بشه. اونایی که دستشون به پول میرسد، روحانیون بعضشون خب البته دستشون به پول میرسد، ولی امام هم دستش به پول میرسید، اما همون پولا رو من شنیدم گاهگاهی همون نظر و نزوعات هم میداد به دولت، کمک میکرد به دولت یا نهادهای خیریه و همسال اینها. آیا میشد که ما یه تأثیری در زندگیمون بعد از این ببینیم؟ البته این یکی از اون اخلاق امامه و ارزش هاییست که امام ترویج میکردن. آیون دیگه هم چیزهای دیگه رو میگن. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در این سال ما از زندگی امام الگو بگیریم و بیشتر و بهتر به افکار او عمل کنیم. پروردگارا روح امام راحل را در اعلی علیین از ما شاد بفرما، ما را قدردان خون شهدا قرار بده، ما را قدردان نظام اسلامی قرار بده. خدایا به ما توفیق بده در این سال از رفتار امام بیشتر الگو بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.